نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یسألوک اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء فقد سألوا موسى اکبر من ذلک فقالوا ارنا الله جهره فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العلا من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت و اخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم و كفرهم بآيات الله و قتلهم الانبياء بغير حق و قولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا و به کفرهم و قولهم علی مریم بهتانا عظیما و قولهم انا قتل المسیح عیسی ابن مریم رسول الله بما قتلوه و ما اسقلبوه و راکن شبه لهم و ان الذین اختلفوا فیه لفی شک من ما لهم به من علم الا اتباع الظن و ما قتلوه یقینا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه و اکلهم انوار الناس بالباقل و اعتدنا للكافرین منهم عذابا علیما. این مجموعه هم بیان سنت حسنه بنی اسرائیل است و هم بیان سیرت حسنه موسی کریم علیه السلام است که در صبر و بردباری به اون نصاب کامل رسید و هم هشداری است به اهل کتاب معاصر و هم تقویت قلب و تثبیتی است برای رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. نقل قصص انبیا برای آن است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مصممتر و در عزمش راسختر باشد. نقل قصص امتها برای بیداری امت مرحومه است. وقتی جریان امتها را ذکر میکنند، امت اسلامی باید پند بگیرد و عبرت بگیرد. وقتی جریان انبیا علیهم السلام ذکر میشود، وجود مبارک پیغمبر استوارتر خواهد شد. در باره انبیا وقتی سنت های اونها را خدا ذکر می کند می فرماید وسبر کماس قبر اولوالعزم من الرسل، همونطوری که انبیای اولوالعزم اهل صبر و عزم بودن، تو هم اهل صبر و عزم باش. گاهی می فرماید ولا تکن که صاحب الحوت، مثل یونس سلام الله علیه نباش. و جریان انبیا را یکی پس از دیگری به عنوان وذکر فی الکتاب ابراهیم، وذکر فی الکتاب موسی، وذکر فی الکتاب عیسی و مانند اون ذکر میکنند. گرچه نقل سیرت حسنه انبیا برای امتها هم آموزنده است، ولی مخاطب اول به مستقیم نقل سنت های انبیا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. ولی نقل سنت ها و سیرت های امتها مخاطب اصلیش امت پیغمبر است. در اینجا هم هشداری است به امتها، به امت مرحومه، و هم تقویتی است برای وجود مبارک پیغمبر، زیرا هم جریان پیروزی موسی کریم مطرح است و هم جریان لجاجت بنی اسرائیل و اینکه سرانجام اونها به دست عذاب الهی معذب شدند. فرمود یسألو که اهل الكتاب ان تنزل علیهم کتابا من السماء، فقط سألو موسی اکبر من ذلک فقالو ارنا الله جهرتن. اونها که خدا را محسوس میپندارن کتاب آسمانی را هم نظیر کتابهای عادی میشمارن، لذا اگر کتابی از طرف خدا به وسیله پیغمبری بر بنی اسرائیل نازل میشد، اونها این کتاب الهی را نظیر کتابهای عادی به صورت کاغذهای معمولی در می آوردن که قرآن می فرماید که شما ادعا جعلتموها قراطیس، این را به صورت قرطاس در می آورید، به صورت کاغذ در می آورید. البته بین کاغذ و کتاب فرق است. وقتی مکتوب نباشد میگن کاغذ، وقتی مکتوب باشد میگن نامه یا کتاب و مانند اون. اون نوشته را نمیگن کاغذ، وقتی نوشته نشده اون کاغذ است. فرمود شما این کتاب آسمانی را به صورت یک کاغذ عادی در می آورید. خب پس سنت سیئه بنی اسرائیل اون بود، ولی بردباری موسی کریم سلام الله علیه باعث پیروزی اون حضرت شد که فرمود و آتینا موسی سلطانا مبینا. پس این قصه یک قسمتش ناظر به امت است، یک قسمتش ناظر به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. مطلب دوم آن است که در ترتیب اخذ صاعقه و همچنین گوساله پرستی آیات قرآن یکسان نیست. بعضی از جاها که لازم باشد مسئله گوساله پرستی را قبل ذکر میکند، بعضی از جاها مسئله صاعقه را قبل ذکر میکند. اینجا از اون جهت که تقدیم قصه صاعقه مناسب بود، اون را قبل از مسئله گوساله پرستی ذکر فرمود، چون تناسب این است که فرمود اگر از تو میخواهند یک کتابی از آسمان برای اینها بیاوری، از موسی کریم چیزی مهمتر از این خواستن، گفتن ارنا الله جهرتن، بعد هم صاعقه اینها را گرفت. فاخذتهم الصاعقه بالظلمهم. اینجا مناسب نبود که جریان گوساله پرستی را اول ذکر بکند بعد جریان ارنا الله جهرتن و اخذ صاعقه را یادآور بشود. ولی در نظم طبیعی قصه که در سوره مبارکه بقره مقداری از اون گذشت، این بود که و همچنین در سوره اعراف در پیش است، این است که وقتی موسی کریم عده‌ای را به همراه برد برای مناجات، سامری از این فرصت سوء استفاده کرد و بساط گوساله پرستی را پهن کرد و عده قبول کردن. این چنین نبود که اول یک عده گفته باشن ارنا الله جهرتن بعد گرفتار سائقه شده باشند دوباره مسئله گوسال پرستی رخ داده باشد. لذا در بعضی از آیات قرآن اول جریان گوسال پرستی ذکر می شود بعد جریان اخذ سائقه، ولی اینجا مناسب همین بود که نقل شد، یعنی اول جریان اخذ سائقه باید ذکر می شد بعد جریان گوسال پرستی. حالا ولو اینها یک گروه خاص نبودن که هم گفتن ارن الله جهرتن و گرفتار سائقه شدن، هم به دنبال سامری حرکت کردن گوساله پرست شدن و مانند آن، چون این بخش از آیاتی که خونده شد این چند مطلب باطلی که از بنی اسرائیل نقل شد در طی چند قرن اتفاق افتاد، نه برای یک گروه، چه رسد به اینکه در یک زمان اتفاق افتاده باشد. ولی بر اساس تشابهت قلوبهم قرآن کریم همه اینها را به اهل کتاب یعنی بنی اسرائیل اسناد می‌دهد. در سوره مبارکه بقره مقداری از این جریان قبلا بحث شد. اصلش را در سوره مبارکه بقره آیه 87 به بعد فرمود به اینکه اینا هرچه مطابق با میلشون نیست رد میکنن، هرچه مطابق با میلشون هست میپذیرن. اینها برابر با وحی و برهان حرکت نمیکنن، برابر با هوس و میل حرکت میکنن، چون که جریان قتل انبیا هم در آیات 91 به بعد سوره همون سوره مبارکه بقره گذشت. در سوره اعراف هم باز همین جریان اخذ سائقه و وقتار و موسی قومه 70 رجلن و مانند آن در کنار هم مطرح است. بر تقدیر اینها مال یک گروه خاص نبود. باز بعد از این که فرمود ثم اتخذ العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك اونگاه فرمود و آتینا موسی سلطانا مبینا. این که فرمود ما بعد از گوساله پرستی اینها از اینا عفو کردیم، معناش این نیست که هیچ عذابی بر اینها مسلط نکردیم، چون اونجا بعد از گوساله پرستی فرمود به این که توبه شما در این است که یک دیگر را بکشید. بعد هنوز این قتل به پایان نرسیده توبه اینها پذیرفته شده و مشمول عفو قرار گرفته. این که در آیه محل بحث فرمود فعفونا عن ذلک، معناش این نیست که ما هیچ عذابی و هیچ حکم دردناکی دردآوری بر شما تحمیل نکردیم، بلکه معناش آن است که شما توبه شما را قبول کردیم. آیه 54 سوره بقره این بود که و از قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم ذلک خیر لکم عند بارئکم. هنوز این امر به اون امتثال نهایی نرسید فمود فتاب علیکم. خب از اینجا معلوم می شود که این آیه محل بحث که فرمود ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلک، ما عفو کردیم، معناش این نیست که اونها گوساله پرستی را ترویج کردن، ما هیچ حکمی صادر نکردیم. معناش با آیه سوره مبارکه بقره هماهنگ خواهد بود، یعنی ما دستور دادیم که اونها یکدیگر را بکشن و توبه اونها همین هست، ولی هنوز قتل به پایان نرسیده ما گفتیم توبه شما همین امتثال بود و همین توبه هم پذیرفته شد، لذا مورد عفو قرار گرفتن، لازم نبود قتل جمعی بشود، چون اونجا فرمود فقطرو انفسکم، ظاهرشون بود که همه دست به شمشیر بکنن دو به قتل قتال یکدیگر مبادرت بکنن، ولی قبل از پایان این جریان پذیرش توبه اینها نازل شده است. لذا در آیه محل بحث سوره نساء فمود فقفونا عن ذلک، نه اینکه هیچ حکم شدیدی بر اونها تحمیل نکردیم. بعد فرمود اینکه و آتینا موسی سلطانا مبینا، هم بر آل فرعون موسی کلیم مسلط شد، هم بر همین بنی اسرائیل بهانجو و لجوج. و سلطه علمی موسی کلیم که مشخص بود، از نظر اعجاز و از نظر برهان که مسلط بود، از نظر پیروزی ظاهری هم موسی کلیم مسلط شد. بعد فرمود و رفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم، ما کوه طور را بر بالای سر اینها بلند کردیم، چون چندین میثاق اینا سپردن، یکی اصل توحید بود، یکی پذیرش نبوت موسی کلیم علیه السلام بود، یکی پذیرش پرهیز از خونریزی بود که در همون سوره مبارکه بقره این بحثاش گذشت که ما از شما میثاق گرفتیم که لا تسفکون دماءکم، ما این میثاق را گرفتیم که شما خونریز نباشید، ولی این میثاق ها را اینا نقض میکردن، بر اثر نقض میثاق مورد لعنت خدا قرار گرفتن. و رفعنا فوقهم الطور بمیثاقهم، که میثاقشون عمل بکنن. و قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا، به عنوان توبه وارد در بیت المقدس بشوید و بگویید خدایا از گناهان ما بگذر. اینا به موسی کلیم میگفتن که مادامی که حاکمان بیت المقدس در اونجا به سر میبرن ما نمیرویم، تو و پروردگار تو با هم امنیت اون محل را برای ما تحصیل بکنید تا ما وارد بشویم. این اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، باز برابر با همون تفکر مادیت است که لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتن یا ارن الله جهرتن و مانند آن است که موسی کلیم گفتن تو و خدایت بروید با این حاکمان ستم فلسطین بجنگید، اونها را بیرون بکنید تا ما وارد بشویم. هرگز ذات اقدس اله بنایش بر این نیست که بدون امتحان و بدون تکلیف و تکامل بشری کارها را پیش ببره، وگرنه با این خواسته ها اعتنا میکرد و حاکمان زور فلسطین را بیرون میکرد. فرمود نه، شما باید خودتون تلاش کنید، جهاد بکنید، البته ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اونها این کار را نکردن، لذا یتیهون فی الارض 40 سنه، 40 سال سرگردان بودن. خب پس این که فرمود ما به شما گفتیم و قلنا لهم ادخلوا الباب سجدا و اینها اعتنا نکردن، این هم باز بحثش در سوره مبارکه بقره مبسوطا گذشت که اونجا دارد هتتن، یعنی وارد باب بیت المقدس بشوید و بگوید خدایا گناهان ما را فرو بریز و ببخش. باز سنت سیئه دیگر همین بنی اسرائیل این است که همود به قولنا لهم لا تعدو فی السبت، ما گفتیم شنبه تعطیل است، صید حرام است. گاهی ببینید در یه سرزمین مخصوصی صید حرام می شود یا در حالت مخصوصی صید حرام می شود، نظیر حالت احرام، لا تقتلوا الصید و انتم حرم، هم اصل صید کردن و هم قتل صید، هم صید البته اون صید دریایی حساب دیگری دارد. این صید بری را فرمود لا تقتلوا الصید و انتم حرم. گاهی صید دریایی ممنوع می شود، گاهی صید صحرایی ممنوع می شود، فرقی نمی کند، هر دو برای امتحان است. درباره بنی اسرائیل صید دریایی ممنوع شد، درباره امت اسلامی در حال احرام صید صحرایی و بری ممنوع شد که حرمت علیکم صید البر ما دمتم حرما. خب پس لا تقتلوا الصید و انتم حرم یعنی صید بر. برای بنی اسرائیل صید بحر و دریایی در روز شنبه حرام میشد. فرمود ما این صید را بر شما حرام کردیم و گفتیم که در روز شنبه تعدی نکنید از حلال به حرام، ولی شما تعدی کردید. در موارد تحریم اصولاً ذات اقدس اله برای امتحان این کار را انجام میداد. در جریان بنی اسرائیل آمد است که ما اینها را کاملا آزمودیم، یعنی در روزهای شنبه که صید بر اینها حرام بود ماهی ها فراوان می شدن و در غیر شنبه به این فراوانی نبود. استعتیهم یوم سبتهم حیتانهم شرعا، این در سوره مبارکه اعراف هست، یعنی روز شنبه که صید ماهی حرام بود اون روز ماهی ها فراوان نزدیک ساحل دیده می شدن که صیدش خیلی آسان بود. استعتیهم اون هیتانهم یوم سبتهم شرعن، یعنی خیلی آشکار روشن. و یوم لا یسبتون لا تعدیهم، در غیر سبت ماهی، در غیر شنبه ماهی به این فراوانی نبود. خب اینها امتحان الهی است، چه اینکه درباره همین صید بر و صید صحرایی و خشکی که در حال احرام و همچنین در سرزمین حرم حرام است. فرمود ولنبلون نکن به شیء من الصید تنالو و ایدیکم و رماحکم. از یک طرف میگوییم صید در صحرایی بر شما حرام است، از طرفی این صیدهای صحرایی را در دسترس و در تیررس شما قرار میدهیم که این امتحان الهی است. خب این که فرمود ولنبلون نکن به شیء من الصید که تنالوه ایدیکم و رماکم، که بتوانید با دست صید کنید یا با نیزه صید کنید، برای آن است که امتحان خصوصیتش همین است. درباره بنی اسرائیل که صید دریایی حرام بود در روز شنبه، این ماهی ها روز شنبه فراوان در کنار ساحل دیده می شدن که صیدش خیلی آسان بود. این را ذات اقدس اله به عنوان آزمون در معرض قرار داد تا ببیند انسان چه می کند. فرمود ما به اینها گفتیم که لا تعدوا فی السبت، در شنبه تعدی نکنید. در سوره مبارکه بقره قبلا گذشت که ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت، فرمود شما قصه کسانی که در روز شنبه تعدی کردند آگاه شدید که اینا با حیله هایی در روز شنبه بالاخره صید می کردن و بهانه شون هم بود که امروز صید آسان تر است. حالا یا چون روزهای شنبه مثلا احساس امن می کردن بعد از یه مدتی زیادتر می شدن، یا نه اصولا امتحان الهی همین است. در باره صید صحرایی که خدا به عنوان امتحان الهی ذکر می کند، اصولا از یک طرفی ذات اقدس اله به مردها می فرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، از یه طرف دیگری هم از کنار چشم و دو نامحرم هم می گذرن یا می گذراند تا بیازماید ببیند این به این قل للمؤمنین عمل می کند یا عمل نمی کند. یا همچنین از یه طرفی لایق تب بعضکم لبعضین را نازل می کند، از طرفی هم مجلس اغتیاب را طرزی تنظیم می کند که این شخص مبتلا به امتحان بشود. حکم الهی مادامی که در مرحله امتحان پیاده نشد، شخص سرفراز بر نمی آید. در جریان صید برق این طور است، فرمود ما شما را می آزماییم. حالا در سوره مبارکه بقره قبلا گذشت که ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت، در روز شنبه اعتدا کردن، تعدی کردن. حالا در این سوره مبارکه نساء فرمود به این که ما شما گفتیم لا تعدوا فی السبت، تعدی نکنید در روز شنبه. مشابه این هم قبلا در همین سوره مبارکه نساء جریان صید دریایی بنی اسرائیل گذشت که اینا اعتدا میکردن در روز شنبه. به هر تقدیر فرمود به این که و قلنا لهم لا تعدوا فی السبت و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، ما پیمانهای شدید از اینها گرفتیم، هم در رعایت کردن حرمت انبیا، هم در رعایت کردن حرمت خون مظلومان، و هم در رعایت کردن احکام و حکم الهی. مسئله اخذ میثاق را دوباره اینجا ذکر میکند. میفرماید به این که ما این مواثیق را از اینها گرفتیم ولی اینا نقض میثاق کردن. فبما نقضهم میثاقهم و کفرهم به آیات الله و قتلهم الانبیاء بغیر حق و قولهم قلوبنا غلفون بل طبع الله علیها و کفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا، در پایان بعضی از این بخش ها اونگاه فرمود به این که حرم ناقلیهم طیبات اوهلت نکو لهم و مانندو. حالا آیا این فب ظلمن به قبل میخورد یا به محذوف؟ ظاهرن به بعد موابست است، یعنی سبب این که مورد قهر الهی قرار گرفتن همین نقض میثاق بود و کفر به آیات الهی بود، که این یه هشداری هم هست نسبت به امت اسلامی. این که فرمود به کفر هم به آیات الله، اینا آیات قولی و فعلی و معجزات فراوانی را از موسی کریم سلام الله علیه دیدن و به همه اینا کفر ورزیدن، لذا به دنبال سامری حرکت کردن. و اینها کسانی بودن که بسیاری از انبیا را مظلومانه شهید کردن. خب ملاحظه فرمودید که انبیایی که به دست بنی اسرائیل کشته شدن خیلی بودن، نظیر زکریا، نظیر یحیی علیه السلام و مانندان. اینها چند قرن بعد از جریان موسی کلیم بودن، یعنی اینها معاصر با موسی کلیم نبودن، اینها معاصر با عیسی مسیح بودن. ولی همین قوم بنی اسرائیل که تشابهت قلوبهم، میفهمد و غسل همال انبیاء به غیر حق. این کلمه به غیر حق گذشته از این که توضیح هست، تأکید را هم به همراه دارد. یعنی اصلا غسل پیغمبر نمیتواند به حق باشد، حتما به غیر حق است. این توضیح برای تأکید هست، نظیر اون چه در پایان سوره مبارکه مؤمنون آمده. در پایان سوره مؤمنون آخرین آیه این است که یک آیه مونده به آخر این است که و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه، یعنی اگر کسی مشرک بود و غیر از ذات اقدس اله خدای دیگری را دعوت کرد، چنین کسی برهانی بر شرک ندارد و حسابش هم پیش خداست که به عذاب الهی معذب خواهد شد. عمده تعبیر قرآن کریم این است که فرمود و من یدعو مع الله الهن آخر لا برهان له، که این لا برهان له لازمه ذاتی اله آخر است، همونطوری که لازمه اربع زوجیت است، لازمه شرک بی دلیلی است، قهرن لازمه توحید مبرهن بودن است، و من یدعو مع الله الهن آخر کلا برهان له فانما حسابه عند ربه. اصلا شرک برهان پذیر نیست. اینجا هم فرمود و قتل همول انبیاء به غیر حق، اصلا قتل نبی نمیتواند به حق باشد. موارد دیگری هم دارد که یقتلون النبیین به غیر حق از همین قبیل است. قتل پیغمبر از اون جهت که پیغمبر است یقینا مظلومان است و به غیر حق. پس گذشته از این که این به غیر حق یک قید توضیحی است، جنبه تأکید را هم به همراه دارد، نظیر همون آیه پایانی سوره مبارکه مؤمنون. خب و قتلهم الانبیاء به غیر حق. بعد فرمود و قولهم قلوبنا غلفون. اینا به پیغمبرشون میگفتن که این حرفای تو را ما نمیفهمیم. گاهی میگفتن این حرفا اسطوره است، گاهی میگفتن این حرفات رو ما نمیفهمیم. این سخن تنها مال بنی اسرائیل نیست، مشرکین حجاز هم همه حرف داشتن، میگفتن این حرفا شما قابل فهم نیست، ما درک نمی کنیم اینا رو. یک نحوه حرف بین مشرکین حجاز به بنی اسرائیل بود، یک نحوه پاسخ هم از طرف ذات اقدس اله به مشرکین حجاز به این بنی اسرائیل داده شد. اینا میگفتن به این که قلوبنا قلف، که قلف جمع اغلف است یعنی بسته است، پوشیده است. دلهای ما درباره درک سخنان تو پوشیده است، حرفهای تو در دل ما نفوذ نمی کند. این حرف بنی اسرائیل بود، به موسای کلیم میگفت. مشابه این حرف را مشرکین حجاز به پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگفتند که قلوبنا فی اکنت مما تدعونا الی، در کنان است، در غطاست، در پوشش است، یعنی حرف تو در دل ما نفوذ نمی کند، ما حرف تو را نمی فهمیم. خب این یک نحوه کج دهنی است، هم از طرف مشرکین حجاز هم از طرف بنی اسرائیل. جوابی را که ذات اقدس اله عنایت می کند مشابه هم است. می فرماد به این که اینها نمی خواهند بفهمند، نه این که فهمیدنی نباشد، حرف تو فهمیدنی نباشد، و چون نمی خواستند بفهمند و عمدن بی اعتنائی کردن، از این به بعد ما اون توفیق فهم را هم گرفتیم و اصل تکلیف هست. اینا مکلفن ولی نمی فهمن، هرچند برهان اقامه میکنی اینا درک نمی کنن. گاهی می بینید دلیل چیزی روشنیست و طرف نمی فهمن، به جایی رسیده است که اون توفیق الهی را از دست داد، اون راه نفوذ علمی را از کف داد. سؤال اینها یکسان است، کیفری هم که ذات اقدس اله برای اینها مقدر فرموده است یکسان. اینا گفتن قلوبنا قلف، اغلف است. مشابه این حرف در سوره مبارکه بقرم گذشت که اونها گفتن قلوب ما قلف است، به خداوند فرمود به این که قلوب شما با سیئات اعمال شما قفل شد، وگرنه این حرف ها فهمیدنی بود و شما هم می فهمیدید. این چنین نیست که از اول قلبتون قفل شده باشد، این چنین نیست. در سوره مبارکه بقره آیه 192 این است که و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم، کسی که قلبش محبت گوساله پرستی را جا داد، چنین قلبی جا برای معارف توحیدی نیست. مشابه این سوال و اون کیفر تلخ درباره اهل کتابم هست. در سوره مبارکه فصلت آیه پنجم این است که مشکین به پیغمبر صلی الله علیه و سلم می گفتن قلوبنا فی اکنت مما تدعونا الیه فی آذاننا وقرون و من بیننا و بینک حجابون فعمل اننا عاملون. سه تا عوض ذکر میکردن، میگفتن اصلا ما شما رو نمیبینیم، درک نمیکنیم شما رو و حرف های شما در گوش ما فرو نمیرود و مفاهیم سخنان شما در قلب ما نفوذ ندارد. ما دلی داریم در کنان و بستگی حجاب و گوشی داریم سنگین و بین ما و بین شما حجاب است. در سوره مبارکه انعام و همچنین کهف و بعضی از سور دیگر ذات اقدس الهی فرمود این چنین نیست. اینا کاملا می توانستند بفهمند، بعد هم فهمیدند و فهمیده را عمدن مورد بی‌حرمتی قرار دادن. ما از اون به بعد توفیق فهم را از اینها گرفتیم. در سوره مبارکه کهف درباره همین مشرکین چنین می‌فرماید که آیه 57 این است و من اعلم ممن ذکر با آیات ربی فاعرض عنها و نسی ما قدمت یداه انا جعلنا على قلوبهم اکنة ان یفقهوه فی آذانهم وقرا و ان تدعهم الى الهدى فلن یهتدوا اذا ابدا. فرمود چه کسی از همچه گروهی ظالمتر که ما بهترین انسان را برای هدایت او به دنبال او فرستادیم، بهترین کتاب را برای رهنمود او برای او نازل کردیم و پیغمبر با استفاده از آیات وحی و قرآن الهی او را متذکر کرده است و او بعد از این تذکره که قرآن تذکره متقیان است عمدن اعراض کرده است و من اعلم ممن ذکر با آیات ربی فاعرض عنها و نسی ما قدمت یداه. اون تبهکاری هایی که دو دست او قبلا انجام داد به جای اینکه همواره به فکر گناهان گذشته باشد و اونها را با توبه ترمیم بکند اونها را فراموش کرده است. از این به بعد دیگه ما توفیق فهم را از اینها میگیریم. انا جعلنا على قلوبهم اکنتن ان یفقهوه فی آذانهم و اقراب و این تدعوهم الالهدا فلن یهتدو ادن ابدا. با اینکه مکلفم اینا به سوء الهی گرفتار شدن، بنابراین اگر کسی اون فهم الهی خود را در راه صحیح به کار نبرد خطر چنین انتقامی هست که بعد مطالب را نمی فهمد. اگر چندین بار آیات الهی به کسی ارائه شد و او کاملا فهمید ولی بی‌اعتنایی کرد و نسی ما قدمت یدا، از اون به بعد دیگه توفیق فهم گرفته می شود. این ملاحظه فرمودید در طی قرنها این کیفر عملی شده، هم در بین بنی اسرائیل هم در بین مشرکان حجاز. این اختصاصی به قوم دون قوم دیگر ندارد، این سنت الهی است که اگر کسی با دین او بازی کرده است، فهمیده ها را بی اعتنایی کرد و گناهان کرده را فراموش کرد بدون ترمیم، مشمول این خشم است که جعلنا علی قلوبهم اکنتن فی آذانهم وقرن و مانندان. این جمله انا جعلنا على قلوبهم اکنتن در سه قسمت از قرآن کریم در سه سوره است، یکی سوره مبارکه انعام است، یکی هم در سوره بقره شاد گذشت، سومی همین سوره مبارکه کهف است که الان خوندیم. بنابراین قرآن فرمود به این که اینها میگوین غروبنا غلف، این چنین نیست، بل تبع الله علیها بکفرهم. قلوب اینها که بسته نبود، کاملا میفهمیدن، ولی در اثر سیئات ممتد این دل قفل شده است. گاهی برهان را قرآن به این صورت ذکر میکند که کلا بل ران علا قلوبهم ما کانوا یکسبون. همون ما یه آینه شفافی به اینها دادیم که اسرار و نقشه های عالم در این آینه منعکس بشود و گناه به منزله چرک و غبار روی این آینه است. یه وقت انسان گناه کرد، یه بقی غبار روی آینه نشست، و اگر این رو پاک کرد که میماند، اگر نکرد این گناه ها متراکم میشود، کم کم جلوی آینه را میگیرد. فرمود کلا، یعنی این که میگوین ما راه نداریم، راه داشتن، ولی بل ران علی قلوبهم، رین همون چرک است دیگر، بل ران علی قلوبهم، نه تنها ما کسبو، نه تنها ما یکسبون، بلکه ما کانو یکسبون، که نشانه استمرار است. خب این جلوی دل را میبندد. در اینجا که اونا گفتن قلوبنا غلف، خدا فرمود نه، بل تبع الله علیها بکفرهم فلا یؤمنون الا قلیلا. یک گروه کمی از اینها مستثنا هستند، یا اینها در بخش ضعیفی ایمان می آورند که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا والحمد لله رب العالمین.